أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحث مهم در اصول بحث استعمال لفظ همزمان در دو معنا یا بیشتر هست که مشهور قائل به امتناع آن شده اند و برخی قائل به جواز آن بلکه وقوع آن شده اند. اهمیت این بحث به لحاظ این هست که در مسائل فقهیه متعددی مطرح است. ما مثالهایی برای آن بزنیم. مثال اول، گاهی خطاب عام متضمن امر به یک شیء عامی هست، ولیکن دلیل داریم که بعض افراد آن واجب نیست. مثلا خطاب آمده است که اکرم کل عالم، ما دلیل داریم که اکرام عالم فاسق واجب نیست. برخی مثل صاحب کفایه فرمودن دیگه نمیشه نسبت به عالم عادل تمسک کنیم به ظهور اکرم کل عالم در وجوب، چون بعد از این که فهمیدیم اکرام عالم فاسق واجب نیست، اگر بخواهیم امر به اکرام عالم را در رابطه با عالم فاسق حمله بر استحباب بکنیم و در رابطه با اکرام عالم عادل حمله بر وجوب بکنیم، این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا هست و این محاله. ولذا یا باید اکرم استعمال شده باشه در جامعه طلب یا در استحباب، و همین طور هست که اگر امر به دو شیء تعلق بگیرد که دلیل داریم یکی از این دو مستحب، مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، نسبت به غسل جمعه دلیل داریم که واجب نیست. مرحوم صاحب کفایه فرمودند که ما دیگر نمی توانیم به ظهور خطاب امر تمسک کنیم که از این خطاب وجوب غسل جنابت رو بفهمیم. مثال دوم، برخی مثل محقق اصفهانی فرمودند اگر خطابی داشتیم که نسبت به بعض مدلولش دلیل داشتیم که حمله بر ارشاد بشه، مثلا اوفو بالعقود نسبت به صحت عقودی مثل عقد بیع و یا لزوم آن ارشادی هست، مفادش ارشاد به صحت و لزوم عقد بیع است و مفادش حکم تکلیفی نیست. حال اگر یک عقدی بود که صرفاً متضمن التزام طرفین بود به یک فعل که خطاب اوفو بالعقود نسبت به آن باید وجوب تکلیفی به وفا باشد، در اینجا اگر بخواهیم هم از اوفو بالعقود ارشاد به حکم وضعی لزوم عقد در مثل عقد بیع بفهمیم و هم وجوب تکلیفی وفا به عقدی که متضمن الزام و التزام هست بفهمیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. یا در آیه اطیع الله و رسول که دلیل داریم امر به اطاعت خدا مولوی نیست، ارشاد به حکم عقل است به لزوم اطاعت خدا. وجوب مولوی اطاعت خدا معقول نیست، همونطور که در بحث خودش مطرح شده. پس اطیع الله ارشادی است. اگر نسبت به و رسول بخواهد وجوب اطاعت مولوی باشد، مستلزم استعمال یک لفظ است در دو معنا. مثال سوم، گاهی در روایات معنایی برای آیات ذکر میشه که غیر از معنای ظاهر اون آیه است. مثلا اتم الحج والعمرة لله استظهار شده، کما این که در کلمات مرحوم آقای خویی هست، که امر به اتمام حج است بعد از شروع آن، یا امر به اتمام عمره است بعد از شروع در آن، چه حج و عمره مستحب باشد چه حج واجب یا عمره واجبه باشد. اگر محرم شد مکلف به حج یا به عمره، واجب است آن را اتمام کند. ولیکن در برخی از روایات استدلال شده به این آیه شریفه بر این که اتیان به حج و عمره تامه بر مکلف واجب هست. ان العمرة واجبة على الخلق لمن استطاع بمنزلة الحج فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. حال اگر بخواهیم هم به ظاهر ابتدایی آیه بنابر این که استظهار بشود از آیه وجوب اتمام حج و عمره بر تقدیر شروع در آن، و هم بخواهیم به این تفسیر و تطبیقی که در روایات صحیحه شده نسبت به این آیه ملتزم بشیم، اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد و لذا ممکنه کسی بگه که ما به قرینه این روایات باید از ظهور آیه رفعیت کنیم و هم کنیم آیه را بر امر به اتیان حج و عمره تامه به نحو صرف الوجود، بر خلاف ظهور اولی آیه که مفادش بنابر تفسیری که مرحوم آقای خویی فرموده اند و یا برخی از بزرگان دیگر این هست که اذا بدعتم بالحج او العمره فاتموهما. و همین طور است در همه مواردی که تفسیر می شود یا تطبیق می شود آیه بر مواردی که با ظهور اولی آیه سازگار نیست و بزرگان ما به عنوان بطون قرآن مطرح کرده اند. و لذا برخی به همین روایاتی که مفادش این هست که قرآن 7 بطن داره یا 70 بطن داره استدلال کردن بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا بلکه وقوع آن، که این رو ان شاء الله بعداً دنبال میکنیم. مثال چهارم، در نماز بحث هست که ما سوره حمد که میخوانیم قصد قرائت قرآن که داریم، آیا میتوانیم در کنار آن قصد انشاء دعا بکنیم در مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا قصد انشاء حمد بکنیم در الحمدلله رب العالمین، یا طلب هدایت بکنیم در کنار قصد قرائت قرآن و قصد قرآنیت در آیه اهدنا الصراط المستقیم؟ برخی مثل شهید اول در ذکرا و یا صاحب عروه و اکثر معلقین بر آن فرمودن مانعی نداره، ولی مرحوم شیخ طوسی فرموده است که این کار درست نیست، چون جمع بین قصد قرآنیت و قصد انشاء دعا یا انشاء حمد و مانند آن مستلزم استعمال لفظ است در اکثر از یک معنا و این جائز نیست. یا مثلا بحث است که در جواب سلام آیا می شود انسان بگوید سلام علیکم به قصد قرائت آیه قرآن که در قرآن آمده است سلام علیکم به ما صبرتم، سلام علیکم طبتم، و چه بسا کسانی که این رو جائز می دانند که انسان در کنار قصد قرائت آیه قرآن قصد جواب سلام هم بکنه، استفاده کردن از این مطلب در موارد شک در وجوب رد سلام یا شک در جواز رد سلام به این نحو. مثلا سبییست نمیدانی ممیز است یا ممیز نیست، سلام کرد در نماز به ما، ما میخواهیم احتیاط کنیم، صاحب عروه فرموده است بگویید سلام علیکم قصدتان قرائت آیه قرآن باشد و در ضمنش جواب سلام او را هم بدهید. یا چون مماثلت شرط در سلام دیگری بر نمازگزار و جواب سلام توسط نمازگزار، یعنی اگر او گفت سلام علیکم ما هم باید بگوییم سلام علیکم، اگر او گفت علیکم السلام ما باید بگوییم علیکم السلام و همینطور. اگر ما خواستیم مماثلت رو رعایت نکنیم، صاحب عروه فرموده است میگوییم سلام علیکم قصدمان قرائت آیه شریفه است، در کنارش انشاء رد سلام هم میکنیم، گفتن شبیه این میمونه که مأموم در نماز میبینه که امام جماعت در نماز اخفاتیه مثل نماز ظهر که باید قرائتش رو اخفاتیه بخونه، داره حمد و سوره رو با صدای بلند میخونه، مأموم میگه ولا تجهر به صلاتک، آیه قرآن میخونه، هم به قصد قرائت آیه قرآن هم به قصد این که به امام جماعت متذکر بشه که حمد سوره رو آهسته بخونه. گفتن که سلام علیکم هم انسان میتونه هم قصد بکنه قرائت قرآن را و هم رد سلام را، بلکه بحث اینه که ابتداء به سلام هم ممکنه کسی بگه جائز هست، به همین قصد که هم قرائت قرآن رو قصد میکنه و هم انشاء سلام و تحیت را به کسی که وارد مجلس شد. این بحثی است که صاحب عروه مطرح کرده در العروه الوثقی محشا جلد 3 صفحه 15 داره که لا یجوز ابتداء السلام للمصلی و اما اذا قصد القرآنیت فلا بأس به من نحو قوله سلام علیکم، ولو غرض در کنار قصد قرآنیت سلام بر مخاطب هم هست، که البته عده‌ای از محشین عروه اشکال کردن در این مطالب و مثلا مرحوم آقای بروجردی حتی فرموده است که قصد قرآنیت با قصد رد سلام هم تنافی داره، تا چه برسه به این که قصد قرآنیت در کنار انشاء سلام باشه. اینها بحث هایی است که باید مطرح بشه و دنبال بشه و انشاءالله بعد از بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنا که جائز هست یا جائز نیست راجع به این فروع مختصری بحث میکنیم. به هر حال این بحث مهمی هست. ما در اینجا در جهات عدیده‌ای بحث باید بکنیم. جهت اولا تحریر محل نزاع، چون مرحوم ایروانی در اینجا شبهه‌ای مطرح کرده قابل توجه. ایشان در نهایت النهایه جلد 1 صفحه 54 فرموده که استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی شبهه اینه که اصلا معنای معقولی این بحث نداره. چرا؟ برای اینکه مثلا لفظ عین فرض کنیم دو معنا دارد، طلا و نقره. ما اگر لفظ عین رو بگیم جئنی به عینن، جئنی بالعین، و مرادمون مجموع ذهب و فضه باشه، مرادمون هم ذهب باشه و هم فضه، خب هر کدام از این دو میشه جزئی از یک معنای مرکب، میشه استعمال مجازی. چرا بگوییم محال است؟ استعمال کردیم لفظی که وصف شده بر خصوص ذهب و بر خصوص فضه در معنای مرکب از ذهب و فضه. این قطعا ممکن است. اگر مراد اینه که ما استعمال کنیم لفظ عین را و اراده کنیم خصوص ذهب را منفردن و مستقلن، این معناش اینه که ما اراده نکنیم معنای فضه را از این لفظ. وقتی ما استعمال کنیم لفظ عین را در خصوص ذهب بنفرادهی و استقلاله، یعنی استعمال نکنیم آن را در معنای فضه. بعد شما فرض بکنید که لفظ عین را در جنیب العین استعمال هم بکنیم در معنای فضه، این معلومه که محاله، چون خلفه. بله، در اونجایی که ما میگیم جنیب العین و اراده میکنیم مجموع ذهب و فضه را، گاهی حکم انحلالیه گاهی حکم انحلالی نیست. خب مولا یک وقت میگه جعنی بالعین و مرادش اینه که واجب کنه اتیان به ذهب را به وجوب استقلالی و واجب کنه اتیان به فضه را به وجوب استقلالی، که اگر عبد ذهب را آورد فضه را نیاورد، امر به وجوب اتیان به ذهب را امتثال کرده، ولی امر به اتیان فضه را اسیان کرده. امر به اتیان به ذهب ساقط میشه به امتثال و امر به اتیان فضه امتثال نشده. این یک فرض. یک فرضم اینه که امر به اتیان ذهب و فضه امر ارتباطی باشه به اتیان مجموع ذهب و فضه، که یک امر ضمنی تعلق میگیره به اتیان ذهب و یک امر ضمنی تعلق میگه به اتیان فضه. وجوب اتیان ذهب و فضه میشه وجوب استقلالی واحد، ولذا اگر ما فقط ذهب ببریم فضه نبریم، اساسا این امر رو امتثال نکردیم. این قابل تصوره. ولیکن این مطلب که اراده از جنیب العین مجموع ذهب و فضه بشه، گاهی حکمش انحلالی است گاهی حکمش ارتباطی است، که منشأ نمیشه که ما یک بحث مستقلی بکنیم در اینجا از استعمال لفظ در این دو معنا. خب در جاهای دیگر هم همین هست. اکرم زیدن و امرن، اون هم قابل تصویر است که امر انحلالی باشه به اکرام زید یا اکرام هم، یا امر ارتباطی باشه به اکرام هر دو. ولذا این بحث یک بحث قابل طرحی در اینجا نیست. این فرمایش محقق ایروانی به نظر ما ناتمامه، برای این که مقصود از استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه که استعمال کنیم لفظ رو در هر کدام از یک معنا به نحوی که هر کدام از این دو مستقلن مراد باشه. مثلا لفظ عین رو استعمال کنیم هم به نحوی که تصورن متحد باشه با ذهب و منطبق بر آن باشه مستقلن، و هم تصوراً متحد باشه با فضه و منطبق بر او باشه مستقلاً. به جای اینکه دو بار بگیم جعنی بالعین و از تلفظ اول اراده کنیم ذهب را و از تلفظ دوم اراده کنیم فضه را، یک بار بگیم جعنی بالعین برای ابراز هر دو معنا. نه اینکه مقصود ما از لفظ این یک معنای واحد باشه که مرکب از ذهب و فضه است، به حیثی که منطبق بر ذهب تنها نباشد یا منطبق بر فضه تنها نباشد. شبیه این که ما زید ابن عمرو و زید ابن بکر رو میخواییم صدا بزنیم، به جای اینکه دو بار بگیم یا زید، یک بار میگیم یا زید. و مقصود ما از زید در یا زید، هر کدام از زید ابن عمرو مستقلن و زید ابن بکر مستقلن هست، به حیثی که لفظ زید رو تصوراً منطبق میدانیم بر زید ابن عمرو به تنهایی و بر زید ابن بکر به تنهایی. و مقصود از تعبیر تنهایی این نیست که محقق ایروانی فرمود به شرط عدم استعمال در معنای آخر، بلکه مقصود از تنهایی این است که منطبق باشد این لفظ بر این معنا به تنهایی، و یعنی مستقل بدون اینکه جزئی باشد از یک معنای مرکب. برای توضیح یک شعر عربی و یک شعر فارسی بخوانم. شاعر عرب میگه ای المکان تروم ثم من الذی تمزی الی عجبته المعشوقا. میگویند میخواهی کجا بروی و با چه کسی میخواهی دیدار بکنی؟ جواب میدهم معشوق. مقصود این شاعر هم معشوق به معنای قصری است که در سامرا بوده است، و هم شخصی است که معشوق این شاعر بود که در سامرا زندگی میکرد. معشوق رو این شاعر در معنای مرکب از قصر در سامرا و اون شخص معشوق خودش استعمال نکرد، بلکه لفظ معشوق را جوری استعمال کرد که منطبق باشد بر قصر در سامر را به تنهایی و مستقلن، و بر اون شخص معشوق به تنهایی و مستقلن. پس معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یعنی استعمال لفظ در دو معنا، مثلا به حیثی که هر کدام از این دو معنا را ما مستقل از دیگری ببینیم، نه اینکه استعمال کنیم لفظ را در یک معنای مرکبی که هر کدام از این دو معنای موضوع له جزئی از آن معنای مرکب باشد. اما شعر فارسی هرچند شعر چندان مناسبی نیست، اما با عرض معذرت برای توضیح این شعر رو میخوانم. شاعر میگه ز گل پایگان رفت شخصی به اردو که قاضی شود صدر راضی نمیشد، به رشوت خریداد و بستد قضا را، اگر خر نمی بود قاضی نمی شد. هم مقصود این شاعر این هست که این شخص اگر خر را رشوه نمی داد صدر او را قاضی نمی کرد، و هم مقصودش این است که در زمان حکومت جور اگر انسان نادان نباشد متصدی منصب قضا نمی شود. در اینجا این لفظ رو استعمال نکرده است شاعر در یک معنای مرکب، بلکه استعمال کرده است به نحوی که منطبق باشد بر معنای اول مستقلن و بر معنای دوم مستقلن، و لذا به نظر ما محل نزاع در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا واضح است. کلام واقع میشه در جهات دیگر بحث در جلسه آینده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.